تجلیل از چهره ها و دستگاه های برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور. جایزه ملی جوانی جمعیت در بخش دستگاه های اجرایی به وزیر راه و شهرسازی تعلق گرفت.
رایزنی های معاون سیاسی وزیر امور خارجه در روسیه آقای باقری در گرد همایی بین المللی روسیه و جهان اسلام بر ضرورت شکل گیری نظم جدید چند قطبی در جهان با مشارکت کشورهای مستقل تأکید کرد.
سقوط بمب نیمتونی از هواپیمای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه صهیونیست نشین در اطراف نوار غزه. منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند احتمال فروپاشی کابینه جنگ در آینده نزدیک قوت گرفته است.
تولید و تجاری سازی گلیسرین دارویی به دست متخصصان دانش بنیان کشور. این محصول در ساخت انواع داروها کاربرد دارد و با 20% کمتر از قیمت نمونه های وارداتی تولید و عرضه می شود.
و در پی که نیمروزی می شنوید ادامه سرگردانی کشاورزان با تأخیر 10 ماهه اعلام قیمت جو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در آیین پایانی دومین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت، چهره‌ها و دستگاه‌های برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت معرفی و تجلیل شدند. جایزه ملی جوانی جمعیت در بخش دستگاه‌های اجرایی به وزیر راه و شهرسازی تعلق گرفت. رئیس جمهور در این مراسم اقدامات وزارت بهداشت در رایگان کردن درمان کودکان زیر 7 سال و راه اندازی مراکز درمان ناباروری را برای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مؤثر خواند و بر توجه دانشگاه ها به گسترش خوابگاه های متأهلی تاکید کرد. آقای رئیسی جوانی جمعیت را یکی از مؤلفه های مهم تولید قدرت، ثروت و دستیابی به ایران قوی دانست و بر حل گره های ذهنی در زمینه تشکیل خانواده و افزایش جمعیت تاکید کرد.
موضوع فرزند آوری جمعیت هم موضوع فرهنگی داره هم موضوع اقتصادی. فرهنگی و فرهنگسازی، رسانه ها، آموزش، اقناع افکار عمومی، باز کردن گره های ذهنی در جوانها، نوجوانها، مدرسه، دانشگاه، رسانه ها، این یک امر بسیار ضروری است. امکان مسکن رو باید برای اونا قرار داد، امکان پرداخت تسهیلات رو برای اونا قرار داد، وام ازدواج رو باید برای کسانی که آماده ازدواجند قرار داد. من هم همواره تأکید کردم وام ازدواج، وام اشتغال، وام مسکن جزو موارد ممتازی است که نظام بانکی باید نسبت بهش همت بیشتری داشته باشه.
سد قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس و در پایین دست سد خدافرین و در مرز ایران و جمهوری آذربایجان آماده افتتاح. آقای رئیسی رئیس جمهور فردا در سفری 1 روزه به منطقه پارس‌آباد مغان این سد را که محصول مشترک ایران و جمهوری آذربایجان است افتتاح خواهد کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم در مراسم افتتاح این سد حضور دارد.
سد قزقلعه‌سی آماده بهره برداری است. بزرگترین و مهمترین طرح آبی شمال غرب کشور. گلگون مجری تر.
سد قزقلعه‌سی در فاصله 12 کیلومتری پایین دست سد خدافرین واقع شده است.
سدی خاکی با هسته روسی با ارتفاع 37 متر و طول تاج 850 متر. صالحی سرناظر سد قزقلعه‌سی.
با احداث سد قزقلعه‌سی سالانه 2 میلیارد متر مکعب از آب رودخانه ارس تنظیم میشه که 1 میلیارد متر مکعب برای سهم ایران و مابقی 1 میلیارد متر مکعب برای جمهوری آذربایجان تنظیم خواهد شد.
غفارزاده مدیر عامل آب منطقه استان.
طول کانال این سد حدود 144 کیلومتر است که 52 کیلومتر آن در استان آذربایجان شرقی و 92 کیلومتر آن در استان اردبیل واقع شده است.
اجرای کامل همه توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته.
از پیچیدگی های طرح، تنوع و تعداد درجه های هیدرومکانیکال شامل دریچه‌های سرریز و آبگیر کشاورزی می باشد و همچنین به خاطر شرایط خاص محیطی در واقع سد انحراف آب رودخانه به صورت چند مرحله اجرا شده.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک، استفاده از حقابه‌های مرزی، توسعه کشاورزی مدرن و صنعتی، ساماندهی عشایر ارسباران و توسعه گردشگری از جمله اهداف اجرای این سد است.
تأمین آب کشاورزی پایندست به وسعت 74,000 هکتار که دو استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل از این آب بهره‌مند خواهد شد.
با هزینه بالغ بر 5,000 میلیارد تومان این سد آماده بهره برداری و افتتاح می باشه که انشالله با حضور رؤسای محترم جمهور دو کشور این سد به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
با آبگیری سد گزگلاسی بخشی از جاده قدیم زیر آب رفته و جاده جایگزین به طول 7.5 کیلومتر احداث شده. با بهره برداری از این سد امکان احداث نیروگاه 40 مگاواتی برای هر دو طرف وجود داره. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خدافرین، سد گزگلاسه.
با بهره برداری رسمی از این سد علاوه بر تامین آب زمین‌های پایین دست و رونق کشاورزی، زمینه توسعه اقتصادی منطقه و گردشگری هم فراهم می‌شود.
نمایشگاه کتاب تهران به ساعت‌های پایانی خود نزدیک می‌شود. نمایشگاهی که امسال فضای ارائه کتاب در آن 30% بیشتر بود و از نظر میزان فروش در مقایسه با سال قبل با فروش بیش از 400 میلیارد تومان تا این لحظه افزایش 1.5 برابری داشته.
نمایشگاهی که اهالی یک شهر را با کتاب همراه کرد، با 70,000 عنوان کتاب‌های چاپ اول که تولدشان را با نمایشگاه جشن گرفتند.
من 3 تا فرزند دیگه‌ام دارم، منزل هستن، اومدم برای اونا خرید کنم. دوست دارم اهل تفکر باشن.
نمایشگاهی که مخاطبانی دارد از همه رنگ.
نمایشگاه دیدی؟
بله.
چطور بود؟
خیلی خوب، کتاب‌های متنوعی داشت.
نمایشگاهی که مخاطبانش کتاب‌ها را با خود به دوردست‌ها می‌برند.
در نمایشگاه می‌چرخیم و کتاب‌هایی که مورد نیاز هست در اسرع وقت به دست روستایان عزیزمون در شهرستان علیگودرز و استان لرستان می‌رسونیم.
امسال نظرسنجی‌های نمایشگاهی قوت گرفت. مثلا 81% از بازدیدکنندگان از وضعیت محیطی نمایشگاه راضی بودند.
خیلی زحمت کشیده شده براش.
71% هم از تنوع موضوعی کتاب‌ها رضایت داشتند. خانم اسما خواجه‌زاده مترجم:
شما این فرصت رو داری که هر کتابی رو در هر زمینه‌ای که می‌خوایم اینجا پیدا بکنی، همه جور کتابو داره.
و مخاطبان نکاتی هم مطرح کردند درباره روش‌های معرفی و دسترسی به کتاب‌ها در فضای نمایشگاه.
شاید اگر تشویق بشن غرفه‌دارا که از روش‌های حالا بازاریابی جدیدتری مشاوره گرفتن استفاده کنن، چون هر سال داره برگزار میشه ولی شاید خیلی تغییر حداقل مثلا من به عنوان مراجع احساس نمی‌کنم.
میشه گفت اطلاع رسانی از بابت راهروها، غرفه‌ها یه کمی سردرگمی داشت.
نمایشگاهی که اخبارش با انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی منعکس می‌شود و مسافرانش را به یک مقصد می‌رساند.
نمایشگاه به ایستگاه آخر رسید. حالا فعالان نشر یک انتظار دارند، اینکه کتاب‌هایی که از نمایشگاه خریداری شدند خوانده شوند تا این نمایشگاه هم گامی باشد در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گردهمایی بین المللی روسیه و جهان اسلام در کازان تاتارستان. آقای باقری در این نشست بر ضرورت شکلگیری نظم جدید چند قطبی در جهان با مشارکت کشورهای مستقل تأکید کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت رئیس جمهوری تاتارستان روسیه به کازان سفر کرده، ضمن شرکت و سخنرانی در گردهمایی بین المللی روسیه و جهان اسلام با همراهی حجت الاسلام شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سرکنسول کشورمان در جمهوری تاتارستان و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا با رستم مینی خانوف رئیس جمهوری تاتارستان دیدار و مذاکره کرد. بررسی راه‌های تحکیم روابط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در دو سوی دریای خزر به منظور دستیابی به چشم‌انداز همکاری‌های تهران و مسکو محور این گفتگو بود. علی باقری کنی در گرد همایی بین‌المللی روسیه و جهان اسلام که با حضور مقامات ارشد و سفرای 79 کشور از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد گفت:
تهدیدی که آمریکایی ها متوجه کشورهای منطقه به ویژه ایران و روسیه کردند، اما درایت رهبران ایران و روسیه به گونه ای عمل کرد که تهدید تحریم ها رو به فرصت نوین همکاری میان نه تنها ایران و روسیه بلکه کشورهای منطقه تبدیل کرد.
دیدار و رایزنی با الکسی روسکیخ استاندار اولیانوفسک روسیه و حضور در نشست تخصصی بررسی مناسبات ایران و روسیه از دیگر برنامه‌های معاون سیاسی وزیر امور خارجه در تاتارستان بود. در این نشست تخصصی ابعاد مختلف روابط ایران و روسیه بررسی شد، از مناسبات اقتصادی تا همکاری‌های سیاسی. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
ایران با عنایت به عضویتش در سازمان همکاری شانگهای و مجموعه بریکس یک جایگاه ویژه‌ای رو در این عرصه پیدا کرده و یک عزم جدی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره برای اینکه بتونه این ظرفیت‌ها رو در این دو نهاد بزرگ بین المللی در واقع به فعلیت برسونه.
علی باقری کنی همچنین در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران رسانه‌های بین المللی بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان، جمهوری تاتارستان.
سازمان ملل دومین سال پیاپی مراسمی به عنوان روز نکبت، سال روز اشغال سرزمین فلسطین برگزار کرد. در این مراسم بیش از 7 دهه اشغال، نژادپرستی و کشتار فلسطینیان به ویژه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت کشورهای غربی و آمریکا تقبیح شد.
منابع عبری از سقوط بمب نیمتونی در منطقه صهیونیست نشین در اطراف نوار غزه خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد این بمب از هواپیما به اشتباه روی شهرکی در منطقه غلاف غزه پرتاب شده است. ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقات را در این باره آغاز کرده است. پیشتر هم شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری با گمان اینکه یک کامیون حامل کمک‌های انساندوستانه برای مردم غزه است، با آن حمله ور شدند. در این حمله راننده که برای خود صهیونیست‌ها کالای تجاری حمل می‌کرد و دو نظامی که قصد نجات راننده را داشتند، زخمی شدند.
خب بشنوید گزارشی درباره یادواره روز نکبت در سازمان ملل.
هفتاد و شش سال پیش رژیم صهیونیستی در روز نکبت با استفاده وحشیانه از زور 750,000 فلسطینی را آواره کرد و همچنان تا امروز هم همان گونه با مردم فلسطین رفتار می کند. این بخشی از سخنان رئیس کمیته اعمال حقوق مردم فلسطین در نشستی بود که به مناسبت سال روز نکبت در این سازمان و برای دومین سال پیاپی برگزار شد. سخنان جیخ نیانگ، رئیس کمیته اعمال حقوق مردم فلسطین سازمان ملل را می شنوید.
اتفاقات 7 ماه اخیر غزه فاجعه‌ای تاریخی و عامل گسترش درگیری ها در خاورمیانه است. متاسفانه شورای امنیت هم کاملا فلج شده.
در این نشست سخنرانان دیگر هم ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم غزه را با حمایت کشورهای غربی و به ویژه آمریکا تقبیح کردند. بخشی از صحبت های آردی ایمسیس، استاد دانشگاه کوینز نیویورک را می شنوید.
نکبت یک ساختار است نه یک رویداد. ساختاری که در مدت 8 دهه توسط اسرائیل و با تبانی، همکاری و توجیه‌های آمریکا و کشورهای غربی شکل گرفته.
سخنان کرم کرمولا، استاد دانشگاه هاروارد در این نشست.
اخراج اجباری جمعی، کشتار جمعی، مصادره زمین، قتل عام و بازداشت‌ها، اینها بخش‌های مختلف طرح نسل‌کشی مستمر اسرائیل در فلسطین از سال 1948 تا کنون بوده.
صحبت‌های خاخام یسراویل داوید ویس، سخنگوی اتحادیه جهانی یهودیان ضد صهیونیسم در نشست سالروز نکبت در سازمان ملل را می‌شنوید.
در طول صدها سال که ما یهودیان در اروپا مورد ظلم قرار می گرفتیم، مردم کشورهای اسلامی و عربی از ما به گرمی پذیرایی کردند. آنچه امروز اسرائیل به نام دین یهود بر ضد فلسطینیان انجام می دهد، هیچ ربطی به دین یهود ندارد.
همزمان با این نشست، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه به فضاسازی رژیم صهیونیستی با ایجاد شبهه درباره تعداد کشته شدگان در غزه واکنش نشان داد و اعلام کرد که آمارها واقعی و صحیح است و 52% کشته‌ها در غزه هم زن و کودک هستند. نوار غزه تا قبل از این حملات رژیم صهیونیستی هم از نظر جمعیت متراکم‌ترین جای دنیا محسوب می‌شده. با این حال، بر اساس گزارش جدید دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، تا کنون رژیم صهیونیستی برای نزدیک به 80% مناطق غزه دستور تخلیه صادر کرده و الان تقریباً همه جمعیت 2,300,000 نفری غزه در 1/5 کل این منطقه جمع شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سخنگوی شاخه نظامی حماس تنها دستاورد رژیم صهیونیستی از جنگ غزه را ویرانی دانست. ابو عبیده با اعلام اینکه ارعاب، جنایت و تخریب روشمند راهبرد همیشگی صهیونیست‌هاست گفت: دشمن هر بار آرزوی پیروزی یا دستاوردی داشته باشد، ما را مقابل خود خواهد دید. سخنگوی قسام خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی فقط بخشی از تلفات خود را اعلام می کند، ولی مقاومت تعداد زیادی از تلفات این رژیم را رصد کرده. به گفته ابو عبیده، نیروهای مقاومت در 10 روز گذشته 100 تانک، نفربر و بلدوزر صهیونیست‌ها را در محورهای مختلف درگیری هدف قرار دادند و برای نبرد فرسایشی و طولانی آمادند. ابو عبیده همچنین با تمجید از نیروهای محور مقاومت، نبرد طوفان الاقصا را زلزله‌ای در آگاهی عمومی توصیف کرد.
گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس از تلفات بالای صهیونیست‌ها در درگیری‌های 24 ساعت گذشته خبر داده. رزمندگان فلسطینی با اجرای عملیات نفوذ به پشت خطوط دشمن در شرق اردوگاه جبالیا و قطع مسیر پشتیبانی و امداد صهیونیست‌ها اعلام کردند 1 دستگاه تانک و 1 نفربر اشغالگران را منهدم کردند. در این عملیات 1 نظامی صهیونیست به هلاکت رسید. گردان‌های مقاومت 1 دسته نیروهای ویژه دشمن را هم با خمپاره هدف قرار دادند. چند نظامی دیگر صهیونیست هم در تله انفجاری در دهانه 1 تونل گرفتار شدند. تک تیراندازان مقاومت موفق شدند علاوه بر هدف قرار دادن چند نیروی پیاده، 1 تک تیرانداز اشغالگران را شکار کنند. رزمندگان فلسطینی همچنین در عملیاتی مشترک مقرهای فرماندهی ارتش صهیونیستی را در نتسارین و جبالیا هدف خمپاره سنگین قرار دادند.
رزمندگان مقاومت حماس از هلاکت 15 نظامی صهیونیست خبر دادند. گردان‌های قسام اعلام کرد 15 نظامی اسرائیلی را در عملیاتی در محله تنور در شرق رفح کشته است. این نظامیان در یک منزل مستقر بودند که پیشتر مجاهدان حماس با بمب ضد نفر آن را بمبگذاری کرده بودند. پس از منفجر کردن بمب، مجاهدان فلسطینی وارد منزل شده و از فاصله 0 با نظامیانی که زنده مانده بودند درگیر شده و آنها را هم کشتند که آمار نظامیان صهیونیست کشته شده به 15 نفر رسید.
منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند احتمال فروپاشی کابینه جنگ در آینده نزدیک قوت گرفته است. روزنامه معاریف به نقل از منابع آگاه نوشته جناح گانس، گالانت، آیزنکوت و هالیوی که به جناح جنرال ها شهرت دارد، در کابینه جنگ در مقابل نتانیاهو قدرت بیشتری پیدا کرده و نتانیاهو در اقلیت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، بخش بزرگی از جامعه صهیونیست‌ها به علت نبودن هیچ امیدی به پیروزی بسیار خشمگین است و موضع وزیر جنگ رژیم در انتقاد از نبود هیچ گونه برنامه سیاسی در جنگ از حمایت بیشتر اعضای کابینه جنگ برخوردار است. کانال 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع از داخل کابینه جنگ اعلام کرده روابط میان اعضای کابینه به علت ناتوانی در اتخاذ تصمیمات راهبردی متشنج و انحلال آن بسیار نزدیک است.
پلیس آمریکا تجمع دانشجویان حامی غزه را در محوطه دانشگاه پنسیلوانیا سرکوب کرد. شبکه تلویزیونی CBS گزارش داد پلیس با حمله به دانشجویان این دانشگاه چند نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد. آمار دقیق دانشجویان بازداشت شده اعلام نشده، اما صدها دانشجو در محوطه دانشگاه تظاهرات کرده بودند. بنابر اعلام شبکه CBS، با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی در محوطه دانشگاه، معترضان همچنان در خیابان‌های اطراف به تظاهرات ادامه می‌دهند. هفته گذشته پلیس آمریکا با یورش به دانشگاه پنسیلوانیا چادرهایی را که دانشجویان حامی غزه در مدت چند هفته در محوطه دانشگاه برپا کرده بودند برچید.
دانش آموزان نگران دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی نباشند. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اعلام این مطلب گفته زمینه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی تا یک ساعت قبل از آزمون وجود دارد. به گفته زارعی، دانش آموزان همچنین می توانند از مدرسه محل تحصیل خود از آدرس حوزه آزمون مطلع شوند. متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی هم می توانند با مراجعه به اداره های آموزش و پرورش مناطق از محل حوزه آزمون خود مطلع شوند و با ارائه مدرک شناسایی معتبر در حوزه حضور یابند.
ثبت نام اینترنتی سرویس مدارس از اول خرداد آغاز می شود. مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت قراردادهای سرویس مدارس امسال از طرف تاکسیرانی به طور مستقیم با خانواده ها منعقد می شود و مدارس حق انعقاد قرارداد با خانواده ها را ندارند. آقای مرتضی زامنی:
ثبت درخواست والدین بر بستر سامانه پایش ناوگان حمل و نقل دانش آموزی به آدرس IRTU سپند انجام بشود. نرخ رو در هر شهر شورای اسلامی شهر مربوطه مشخص میکنه. برای شهرداری ها یک زمانی مقرر کردیم که این نرخ رو مشخص کنند، در سامانه بارگذاری کنند. حتما باید والدین بر بستر این سامانه ثبت درخواستشون رو انجام بدن. اون دست از والدینی که این فرایند رو انجام ندن قاعدتا نباید انتظارم داشته باشن در اول مهر از سرویس برخوردار بشن.
خانواده‌ای که حالا مدرسه فرزندشون مشخص نیست، اینا به چه صورت باید ثبت نام کنن؟
خب اینها در گام اول ثبت نامشون رو و اون تقاضاشون رو در سامانه ثبت میکنن، منطقه شون رو انتخاب میکنن، زمان دارن تا پایان خرداد ماه که مجدداً مراجعه کنن.
بازدید از موزه های کشور امروز رایگان است. مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت به مناسبت روز جهانی موزه ها و همزمان با نخستین روز هفته میراث فرهنگی، بازدید از موزه های کشور امروز رایگان است.
تولید و تجاری سازی گلیسیرین دارویی به دست متخصصان شرکتی دانش بنیان، محصولی که در ساخت انواع داروها کاربرد دارد و بازدی 20% کمتر از قیمت نمونه های وارداتی تولید و عرضه می شود.
گلیسیرین مایعی شفاف، بیبو، شیرین و بیرنگ که نوع صنعتیش در صنایع آرایشی بهداشتی، شوینده و غذایی کاربرد دارد و نوع دارویی‌اش علاوه بر شیرین کنندگی برخی داروها در تولید داروهای تزریقی و قطره‌های چشمی استفاده می‌شود. گلیسیرین دارویی پیش از این وارد می‌شده است، اما شرکتی دانش‌بنیان به فناوری ساخت آن دست پیدا کرده و حالا به مرحله تجاری سازی رسیده است. آقای حسام خرمی، قائم مقام مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
با استفاده از یک نوع خلایی که توی این سیستم
استفاده شده و ما تونستیم داخلی سازیش بکنیم. این خط رو راه اندازی کردیم. این قسمت جایی بود که شاید خیلی از شرکت هایی که استارت زدن، شروع کردن این کار رو و نتونستن به نتیجه برسونن، سر همین زمینه خلأ بود که ما با استفاده از دانشی که حالا بومی سازی کردیم تونستیم این بحث مشکلی که روی خلأ داشتیم رو حل بکنیم.
کیفیت محصول تولیدی در آزمایشگاهی که داخل کارخانه مستقر است بررسی می شود. خانم زهرا حاجیلو مسئول فنی این شرکت دانش بنیان:
آزمایشگاه ما دارای گواهی 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانه. تمامی تست‌های مربوط به گلیسین دارویی توی این آزمایشگاه انجام میشه. این آزمایشگاه مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری تمامی پارامترهای مربوط به این محصول هستش.
حالا گلیسرین‌های دارویی این شرکت به بیش از 40 شرکت دارویی عرضه می‌شود و بازار برخی کشورهای منطقه را هم تأمین کرده است. آقای ناصر واعظی مدیر کارخانه:
صادرات به حدود 5 تا الی 6 تا از کشورهای همسایه داشتیم، اما با توجه به نیاز کشور و محدودیت ارزی تصمیم گیری ما بر این شد که بیشتر گلیسرین دارویی داخل کشور عرضه بکنیم و مبنامون رو رفع نیاز کشور بذاریم.
داخلی سازی گلیسرین دارویی برای کشور صرفه‌جویی ارزی زیادی داشته است.
اگر کسی این اعتماد رو بکنه و بیاد از گلیسرین داخلی خرید بکنه، که خیلی از شرکت‌ها این کار کردن و دارن الان نفعش رو میبرن، گلیسرین داخلی ما رو استفاده بکنه، عملاً میتونه به صورت هر یک تن مبلغ 100 دلار رو سیف بکنه.
این شرکت دانش بنیان موفق شده که این گلیسرین های دارویی رو 20% کمتر از قیمت نمونه های خارجی و در زمان کمتر تحویل شرکت های داروسازی کشور بده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
گروهی از محققان در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT حسگرهایی از جنس نانولوله های کربنی ساختند که می توانند پیام های استرس را در گیاهان شناسایی کنند. این حسگرها به عنوان یک سامانه هشدار دهنده اولیه زمانی که محصولات در معرض نور، گرمای بیش از حد، حمله حشرات یا میکروب ها قرار بگیرند، به کشاورزان هشدار می دهند. همچنین کشاورزان از این حسگرها برای نظارت بر تهدیدهای بالقوه محصولات تا قبل از بین رفتن آنها استفاده می کنند.
25 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی از امروز آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه بیش از 600 محصول در حوزه های تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی، تجهیزات دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی عرضه می شود. بیش از 100 مهمان خارجی هم از 14 کشور در نمایشگاه امسال حضور دارند. حدود 50 شرکت خارجی در نمایشگاه امسال محصولات خود عرضه می کنند. درهای 25 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی تا 1 خرداد به روی علاقمندان باز است.
نیمه شمالی به ویژه سواحل دریای خزر و نوار شرقی کشور امروز هم بارانی است. سازمان هواشناسی برای مناطق گیلان، مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان و اردبیل هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر کرده است. توضیحات خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
ساعت بعد از ظهر و امشب شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی و تا حدودی بخش‌های جنوب شرقی کشور هستیم. شدت بارش‌ها که طی امروز سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود، را در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی استان خراسان رضوی شاهد هستیم که با توجه به بارش‌های بهاره به ویژه طی ساعت بعد از ظهر انتظار داریم که بر شدت بارش‌ها افزوده بشه و شاهد آبگرفتگی در این مناطق باشیم. لذا توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.
ش شبکه CNN گزارش داد 70 سال پس از تصویب قانون منع جدایی نژادی در مدارس آمریکا، کودکان سیاه‌پوست همچنان با تبعیض و نژادپرستی روبرو هستند. فعالان اجتماعی آمریکا به CNN گفتند هنوز برخی از مدارس این کشور از نظر نژادی تفکیک شدند و از تحصیل دانش آموزان سیاه‌پوست جلوگیری می‌کنند. نتایج تحقیق دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد سال 2022 در 1/5 مدارس دولتی در آمریکا جدایی نژادی اعمال می‌شود. بررسی‌ها نشان داد شمار مدارسی که در آنها جدایی